فرمود با عرض سلام ادب ارادت محضر گرامی همگی هموطنان عزیز سراسر ایران اسلامی ویژه مردمان غیور دیار استان آذربایجان شرقی. سخن از چهل و عدد چهل می آید فی نفس دلها و قلبها به قدمت بیش از چهل سال افتخار و اقتدار انقلاب اسلامی ما تداعی می کند که چهل سال که هر روز آن و لحظه های آن سرشار از حماسه های ماندگار مردان به زنان ایران اسلامی ماست و امروز در آستانه چهل و سومین سالگرد انقلاب اسلامی ما بار دیگر شهد شیرین افتخار را همگان با عشق می نوشیم و درود و درود بر آنانی که در افتخار آفرینی و عزت ماندگار ایران اسلامی ما جان فشانی نمودند. با نادر سپاس را در فند علی اصغر غفاری نشاد از کربلای ایران خوزستان قهرمان اهواز شهید پرور رشاستین آذربایجان شرقی رشاستین ایران اسلامی التماس دعا. خدا نگهدار.
خیلی ممنون هستیم از همه شما عزیزانمون که در مورد موضوع برنامه‌مون با ما صحبت کردید، در مورد چله و تأثیری که در فرهنگ ما داره و تأثیری که در زندگی ما ایرانی ها داره. اصلا ما از هر زاویه‌ای که به واژه چهل و چله نگاه بکنیم یه مصداقی رو در زندگیمون دیدیم و لمسش کردیم. مثلا در آموزه‌های دینی ما آمده که وقت ادای نماز شب حتما برای چهل مؤمن طلب مغفرت بکنیم. شما فکر بکنید برای چهل مؤمن طلب مغفرت کردن انسان رو به یک مقام انسانی والایی میرسونه که طبیعتا نتیجه زیبای اون به زندگی خودمون هم بر میگرده و زندگی خودمون رو هم سرشار از خیر و برکت میکنه. اگه از نظر اقلیم و آب و هوا نگاه بکنیم، از قدیم گفتن که زمستون تا هست چله سخته و سرده و همین که یه ماه و ده روز ازش گذشت به اصطلاح خودمون سرما میشکنه میره، لطافت بهار آروم آروم شروع میشه که بعدش هم روسیاهی به زغال میمونه. از نظر ادبیات و کتابشناسی اگر ورق بزنیم کتابی از دوریس لسینگ رو که نویسنده مشهور هست در مورد زاویه دید متفاوت ما آدم ها در مورد چهل سالگی نوشته، به خاطر داشته باشید کتابی که در 20 سالگی حوصله تو را سر میبرد در 40 سالگی درهایی رو به روی تو باز خواهد کرد. شما هم درباره چله و چهل سالگی برای ما صحبت بکنید در شبهای ایران و آذربایجان شرقی. چله در چله چه حماسه ها که زاده شد تا درخت انقلاب به بار نشیند. مردم آذربایجان در 29 بهمن ماه 1356 در چله شهدای مردم قم قیام کردند و در چهلم همین مراسم مردم یزد به پا خواستند و چله در چله حماسه سازی کردند. گزارشی از مرکز یزد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به شما شنوندگان خوب و بزرگوار برنامه شبهای ایران. شما هموطنان خوبمون در جای جای میهن عزیز اسلامون، یک سلام ویژه خدمت شما همکاران محترم در مرکز آذربایجان شرقی و مردم خوب و ولایت مدار این استان. گرامی می‌داریم ساروز قیام خونین مردم تبریز را و همچنین یاد و خاطره شهدای عزیز این قیام. در چهلم شهدای تبریز دهم فروردین در سال 1357 مردم ایران اسلامی، مردم استان گنز، شهر دارالعباده در قیام خونین دهم فروردین شرکت کردند. اجازه بدین که با یکی از همشهریان خوبمون صحبت بکنیم و در مورد این قیام خونین برای ما بگن. سلام.
سلام علیکم.
حالتون خوبه؟
سلامت باشید. خیلی ممنون.
بفرمایید، در خدمت شما هستیم از برنامه شب‌های ایران به عنوان یک همشهری خوب یزدی از قیام خونین مردم تبریز در 29 بهمن بفرمایید و 40 شهدای تبریز در 10 فروردین در یزد حسینی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و ارادت دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. خب مردم تبریز در طول تاریخ مردم غیور و همیشه در صحنه بودن، از جمله در انقلاب اسلامی این نقش خودشون را به خوبی ادا کردن و بعد از اینکه دشقیمان شاهنشاهی مردم تبریز را به خاک و خون کشیدن، چهلمشون در یزد با محوریت شهید بزرگوار شهید حضرت آیت الله صدوقی برگزار شد و یک مراسم بسیار باشکوهی در مسجدی به نام مسجد حظیره و در اونجا حاجی راشد یزدی که یکی از علمای بزرگ همکنونن در قید حیات هستن سخنرانی بسیار باشکوهی انجام دادن و مردم بعد از سخنرانی حرکت کردند به سمت چهارراهی که به نام چهارراه شهدا معروف شد. خب در این مسیر شعارها داده میشد و دشقیمان دیگه چون تاب و تحمل نداشتن حمله کردند به تظاهر کنندگان و 4 نفر از عزیزان به شهادت رسیدند. در حقیقت این شهادت ها و چهلم ها باعث شد که در حقیقت انقلاب اسلامی به نتیجه نهایی برسه و نقش مردم تبریز نقش بنیادین و اساسی بود. واقعا همین 40 ها دست به دست هم داد و این در یزد ما هم محوریت شهید بزرگوار شهید آیت الله صدوقی نه تنها در خود شهر یزد و استان یزد بلکه در جنوب شرق کشور شهید صدوقی خدمات بسیار ارزنده و در راستای انقلاب در سراسر کشور برای پخش اعلامیه‌های حضرت امام و کارهای انقلابی و هدایت انقلاب نقش بسزایی داشت که جا داره هم یاد بکنیم از این شهید بزرگوار و همه شهدا، شهدای تبریز، شهدای دهم فروردین یزد و شهدای انقلاب اسلامی و دعا کنیم و امیدوارم هستیم که انشالله در راستای اهداف بلند این شهدا همه ما موفق باشیم و به نظرم راه این سعادت و موفقیت این است که پیرو ولایت فقیه باشیم که همچنان که در اون زمان مردم پشت سر رهبر و مقتدای خود ولایت فقیه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه حرکت کردن، الان هم پشت سر مقام معظم رهبری حرکت کنیم و انشالله پرچم انقلاب را به دست صاحب اصلیش انشالله که حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه شریف هستن برسانیم انشالله.
انشالله درود بر شما، روحشون شاد باشه. انشالله همه شهدای انقلاب در تبریز و یزد و ایران اسلامی و روح حضرت امام خمینی معمار کبیر انقلاب اسلامی هم شاد. خیلی متشکرم، برای شما روز موفقیت دارم و سپاسگزارم از همکاران خوبم در مرکز تبریز از شهر یزد در خدمت شما بودم. متشکرم، خدا نگهدار.
چهل بهارو میخونیم دوباره با هم آیه های افتخارو جاده روشن شده بود با تابش خورشید هشتم میدرخشه تا همیشه تو دل و تو راه مردم با اراده های محکم پشت دشمنو شکستیم تا همیشه جان فدای امیر قافله هستیم
چهل پنجره باز رویش بهارو دیدیم، سختی رو به جون خریدیم تا به قله ها رسیدیم، با شکوه و سر بلندی پارو قله ها میذاریم، ما چراغ راهی مثل رهبر و امامو داریم، با دل عاشق و تلاش و امید چهل بهارو پشت سر گذاشتیم، حال پا پس بکشیم حالا که قدم تو جاده سحر گذاشتیم، میبریم قله به قله پرچم چهل بهارو، میخونیم دوباره با هم آیه های افتخارو، جاده روشن شده بود با تابش خورشید هشتم، میدرخشه تا همیشه تو دل و تو راه مردم، با دل عاشق و تلاش و امید چهل بهارو پشت سر گذاشتیم، حال پا پس بکشیم حالا که قدم تو جاده سحر گذاشتیم،
یادم اون روزی که از ملاقات دایی مسعود برمیگشتیم، تنها کسی که اشک نمیریخت عزیز جون بود. وقتی به خونه رسیدیم تسبیح هزار تاییشو برداشت و نشست سر سجاده. پرسیدم عزیز چطوری که انقدر آرومی؟ گفت امروز 34مین روزیه که داییت به هوش نیومده. چله گرفتم. چله خانم فاطمه زهرا. چیزی نمونده به دونه های آخر برسم، ایشالله که چشماشو باز میکنه. با صدای آروم که فکر نمی کردم بشنبه گفتم اگه به هوش بیاد. سرش رو رو به سمت آسمون بلند کرد و گفت راضیم به رضای خدا. قیصر امینپور در استقبال از 40مین بهار زندگی خودش اینطور نوشته: انگار مدتی است که احساس میکنم خاکستری ترم از 2-3 سال گذشتم، احساس میکنم کمی دیر است، دیگر نمیتوانم هر وقت خواستم در 20 سالگی متولد شوم. انگار فرصت برای حادثه از دست رفته، پس میگویم سلام 40 سالگی به زندگیم، خوش آمدی. تا یادم نرفته یه تبریک ویژه بگم به همه شمایی که دیروز پیروز همین چند وقت پیش همین امروز یا دیشب 40 سالگیتون رو جشن گرفتید. مبارکه. شبهای ایران، رادیو آذربایجان شرقی، بامداد 29 بهمن ماه 3413. آقای رامین از تهران نوشتن که شب گذشته 40 سالگیم رو جشن گرفتم، البته دور از خانواده. ۱۹۱۴-۳۸-۷۷ نوشتن که وقتی 40 سالگی رو به سر رسوندم و رفتم 41 سالگی، حس کردم خیلی عاقل‌تر شدم و خیلی آروم‌تر. تبریک میگیم به همه اونهایی که 40 زندگیشون رو تجربه کردن. امیدوار هستیم که وجودتون سلامت باشه، دور از بلای این روزها، یعنی دور از کرونا، در کنار عزیزانتون. ایشالا با هم برسیم به روزگاری که بعد از این صبوری‌ها و 40 نشینی‌های فراوان در ایام کرونایی به بهار دیدارهای مجدد برسیم و گل و لبخند به هم دیگه هدیه بدیم. ما در سرزمینمون سرشار از شعر و غزل و ترانه روزگاران بسیاری رو گذروندیم. گاه نوحه ها سر دادیم در رسای عزیزانمون، گاه شعرها سرودیم در عظمت ایران زمینمون، و کسانی هستند در همین سرزمین که صدای انقلابند.
عرض سلام و ادب خدمت همگی شنوندگان محترم رادیویی. من در روز اول بهمن سال 1322 در تبریز متولد شدم.
Güzel yaranmış ay güneş kar yağış göy yeriyle mehriban Dağ, dere, çay, çemen, gül, çiçek, nesteren birbiriyle mehriban.
Hem در گروه کر فعالیت داشتم و هم سولیست بودم و در قطعاتی از اپراهای مختلف، حدوداً شاید 30 اپرایی که رو صحنه رفت نقش درشون داشتن، نقش‌های مختلف. این نقش رو به زبان ایتالیایی، گاهن آلمانی و حتی اپرا به زبان روسی هم ما داشتیم. چند اپرا هم که به وسیله دوستان خوش‌ذوقی ترجمه به فارسی شده بودند در اون اپرا هم شرکت داشتم و ضمن این کار به عنوان یک معلم آواز و معلم پیانو، البته من 3 ساز می‌زدم. پیانو ساز اجباریمون بود در دوره آموزش، ویولون می‌زدم، ترومپت ساز تخصصیم بود. به هر حال با این هنر معلمی و خوانندگی زندگی رو می‌گذروندیم.
سن سن چراغم برله بوداغم آرخام دایاغم تاغم گل اونتما منی سبرم سنی آنا یوردم وطنی
نیست مهد بندن او بویارت میاریش همه بندن یزاره نیست بندالن به دسته دسته کزاریش های به بندان بزاره
Biz adlı sallı şanlı büyük milletten kine kadar uzaktı. Biz el bir yol bir dil bir söz bir ellerik Allah bize dayaktı.
Biz mahabbetten okuyarız duyarız, mahabbetten yazarız. Biz kullanırız ve deste deste kazarız, aydın kullanırız.
Bعد از 57 من به عنوان رهبر گروه کور تالار، همون کور اپرای سابق که وجود داشت، منصوب شدم. در طی این زمانها گروه های کوری در دانشگاه، در مدارس و در سازمان صدا و سیما تشکیل دادم، تا اینکه در سال 81 عزم زادگاهم رو کردم، آمدم تبریز و در تبریز از طریق اداره ارشاد اون زمان اقدام به تشکیل گروه کور 60-70 نفره کردم که این گروه کور با فراگیری سولفژ، دیکته موسیقی و تئوری موسیقی و صداسازی که انجام می شد موفق شد در مدت کوتاهی در عرض یک سال روی صحنه های مختلف بره، در برنامه های مختلف حضور داشته باشه و آثار و قطعات چه فولکلور، چه آثار آذری فولکلور و چه قطعات کلاسیک خارجی رو به صورت 4 صدایی روی صحنه ها اجرا بکنیم.
Yaz gelir ellere durmadan geçer, durmadan geçer. Kulaklar simağar, ağaçlar şeker. Ben zengin çemenden güzel ağlarım, güzel ağlarım. La la la, la la la, la la la.
هنوز برق به محله ما نیامده بود، فاقد برق بودیم که رادیو به تبریز آمد. خواننده هایی که صداشون پخش می شد تو رادیو، با توجه به این که من هنوز مدرسه نرفته بودم و زبان فارسی هم بلد نبودم، چه قطعات به زبان ترکی آذری و چه قطعات فارسی رو گوش می دادم و سعی می کردم که همانند اون خواننده ها تقلید بکنم. همزمان با حمله هواپیماهای عراقی به فرودگاه مهرآباد تهران، ما مصمم شدیم که در رادیو جمع بشیم و اقدام کنیم به سرود سازی، که این سرودها در جای خودشون بعد از عمری که گذشته میبینیم که نقش بسیار مهمی رو در دفاع مقدس ایجاد کردند. این سرودها اولا برای تلطیف روحیه هموطنان شریفمون که در اون وضعیت بحرانی جنگ و بمباران و آژیر قرمز و نگرانی ها و دلواپسی ها، و از طرفی برای تضعیف روحیه نیروهای مهاجم عراقی. ما این رو بارها شنیدیم و پی بردیم که هر سرودی که از ما در جبهه ها پخش می شد، چه نیرویی به بچه های رزمنده خودمون می داد و چه سلب نیرویی از صدامیان می کرد. که این سرودها نقش فرهنگی داشتند، نقش حماسی داشتند، نقش نظامی داشتند، در حدی که یه روزی در تهران پشت میکروفون بودم، مجری از من سوال کرد که وقتی پشت میکروفون نیستی و سرود میخونی چه احساسی داری؟ اسمشون یادم نیست، یادشون بخیر، گفتم دوست عزیز من پشت میکروفون سرود نمیخونم، من سرود شلیک میخونم. این سرود در خاک دشمن فرود میاد و کاراییش از هزاران لشکر و توپ و تانک و بمب مخرب داره.
ارتش صد استوار لایق ارج و افتخار، خصم جان اهریمنی، حافظ مرز میهنی، عزمتان امید آفرین، رزمتان با قدرت فرین، فاتح قلب ملتی، صاحب عزم و همتی.
در همه گیتی به پاست نائره جنگ تو، گوش جهان خسته از طبل بداهنگ تو، ای همه اهریمنی سرخط فرهنگ تو، رسم تو اسیانگری، کار تو ویرانگری، تیره شده عالم از حیله و نیرنگ تو.
ای ز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده، برتر هر خرمنی در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو صاحقه غم زده، ثروت انبوه تو خون دل توده هاست، چین تو بر سینه ها دشنه ما تم زده، جزد جهان خاره ای دیب ستم باره ای، عقرب جراره ای روبه مخاره ای.
صدای ماندگار انقلاب و زندگی هنری استاد قره‌باغی که در مسیر انقلاب شکوهمند اسلامی بارها و بارها با نغمه های دلنشینشون حماسه سازی ها کردن، مردان رشید مملکتمون، و به یاد بزرگ مردانی ما رو میندازه این صدا که در خون خودشون غلطیدند و جاویدان شدن. به یاد زمزمه های واپسینشون، عشق است بر آسمان پریدن، صد پرده به هر نفس دریدن، اول نفس از نفس گسستن، اول قدم از قدم بریدن. گفتم که دلا مبارکت باد در حلقه عاشقان رسیدن. 33 31 69 33 31 70 پیشماری 041 شبهای ایران، رادیو آذربایجان شرقی.
نوه بهمن، افتخار ایران، قدرت آذربایجان. آذربایجان امید وطن، دیانت، عزت، استقامت ملت ایران، افتخار ملت ایران، چخ جزلد باصفا استقل آذربایجان، افتخار درمنه عزت آذربایجان. احسن احسن مرحبا، زنلار سنه قربان اولا، ایرانا زینت برید، شنگلی آذربایجانه. هر زمان هر کس اگر ایرانا توهین ایلسه، غم یاغشلار یاغدرار توفانلی آذربایجانه. بیر باخشتا هر سوزی فوراً özü درک ایلیه، باوگار و باشرف ایمانلی آذربایجانه. دشمن ایران اگر واعظ غلط فکر ایلیه، ایرانا قدرت برد حیبتی آذربایجان. تقدیر تشکر دیم محمدی یایکی عدد بیدن. خدا حافظ.
عرض سلام و ادب حضور مجری عزیز و عوامل محترم برنامه شبها ایران، مرکز آذربایجان شرقی، تبریز دلاور. گرامی می‌داریم 29 بهمن 56 سال روز قیام دلاوران و غیور مردان دیار آذربایجان، و گرامی می‌داریم 10 فروردین 57 به مناسبت 40 شهدای عزیز تبریز که مردم یزد قیام کردند و در این روز 4 نفر به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. خدایا انشالله ما را شرمنده شهدا نگردان. با تشکر علی اصغر رنجبر از باغ یزد. قربون شما خدا.
برنده کامیون سنگین هستم، مکنونم گردنی سمنشاهی در استان خراسان جنوبی بیرجند. یک خسته نباشیدم میگم به تمام همکاران خودم در آذربایجان، آذری زبانهای عزیز، شبچکنان و شبزندداران جاده های ایران خسته نباشن، خدا قوت. موضوع برنامه تنم چله بود. ما گنابادی هستیم، یه مراسمی داریم به نام کفزنی در شبهای زمستان. یه دسر زمستانی هست که از سیاهی به نام چوبک تهیه میشه، با آهنگ خاصی هم با یه دستگذی که از چوب تهیه شده میزنن و تهیه میکنن. در آخر هم شیره انگور بهش اضافه میکنن، خیلی هم طبع گرمی داره. احمد علی آخونزاده همکنونم خراسان جنوبی گردنی سمنشایی از نوغاب گناباد. شبتون خوش، خدا حافظ. علی یار یاورتون.
خیلی ممنونم از همه شما عزیزانمون از هر کجای ایران زیبا و قشنگمون که با ما همراهی کردید تا این لحظه که رسیدیم با هم به ایستگاه 1:51:26 29 بهمن ماه 1399 و امیدوار هستم که وجودتون سلامت باشه هر کجایی که هستید. واقعا وقتی که به سن 40 سالگی میرسیم میبینیم که خیلی از دلهوروهایی که توی زندگی داشتیم، دلهوره شب امتحان، ترس نتیجه کنکور، تردید تنهاییامون، غم غروبای جمعه، استراب روزای نیامدمون، غم نانمون، هر چی که بوده همشون یک طرف، همشون در برابر یک لحظه حال خوب به اندازه یه هل پوک بوده. و چقدر خوبه که قدر همین لحظه ای رو که هستیم و نفس میکشیم به سلامتی بدانیم. و در کنار این، هر آنچه که از بزرگانمون، از پیشینیانمون برای ما به یادگار مونده، گنجینه های عظیمی که اگر ورق بزنیم خیلی خیلی گنجینه های پربهایی هست برای آموختن، از جمله فولکلور هر مردمی. استاد عزیزپور، استاد فولکلور شناس، استاد دانشگاه برای ما صحبت میکنند در این بخش، گوش میکنیم.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه شبهای ایران. من میخواستم درباره عدد 40 صحبت کنم. ما 40 را به معنای کمال میدانیم. ما در قرآن سوره اعراف آیه داریم، خداوند متعال میفرماید و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر فتم منیگات ربهی 40 لیله. اینجا ما با موسی، یعنی حضرت موسی، قرار گذاشتیم 30 روز، ولی آن را با 10 روز دیگر تمام کردیم. حتما میگات ربهی 40 لیله، چون 40 شد به کمال رسید، این میگات به کمال رسید. و میدانیم که حضرت پیامبر گرامی اسلام در 40 سالگی به نبوت مبعوث شدند، یعنی در اوج کمال. حافظ میگوید صوفی کامل حداقل باید 40 روز خودشو حفظ کنه به کمال برسید. ما عدد 40 را به معنای کمال میدونیم و به آن حرمت‌های خاصی قائلیم. ممنونم از لطف شما شنوندگان محترم برنامه شب‌های ایران. به امان خدا.
ماه را همسایه دیوار به دیوار دلت کردم، تا در لبه قاب شیشه شب ستاره های دامنت را برای همیشه عاشق کنند و سیاهی شب را بر بال کلاغ‌هایی طعنه بزنند که قصه عشقمان را چهل کلاغ می کنند. پلک مرا برای تماشای خود ببند، ای رد پای گم شده باد در کبیر، مرداب زندگی همه را غرق می کند، ای عشق همتی کن و دست مرا بگیر. قدم به قدم شبانه هامون زیبا و زیباتر میشه هر وقت شما در کنار ما هستید. خیلی ممنونم و سپاسگزار از طرف همه همکارانم، از شما تشکر میکنم که شبهای ایران صدای آذربایجان شرقی رو شنیدید در بامداد 29 بهمن حماسه و ایثار مردم غیور و رشید تبریز همیشه با شکوه. صدای ما رو با مهارت به شما رساند خانم زهرا یوسفی صدا بردار. دستیار خوب برنامه‌مون جناب آقای ابوالفضل ابراهیمی. آقای یوسف درخشان تلفن‌های شما رو به برنامه‌مون رسوندند، همکار خوبمون در واحد ارتباطات مردمی. داریوش رزوان گزارشگر برنامه، همکار خوبمون در پخش آقای حسین فرزانه، خانم خدیجه ابراهیمی نویسنده، دستیار محترممون جناب آقای ابوالفضل ابراهیمی در کنار تهیه کننده خوبمون جناب آقای زین العابدین جزالی. و من لیلی مرتضویان غزل به غزل سرودم با تو از میهنی که همه شبهایش ستاره باران است. شبانه هاتون آرام، پر از ستاره، پر از اندیشه، پر از سکون و سکوت خدا خواه. جزایلول دوزلی، اللهم پناهنده، شب خوش، خدا نگهدار.
Möhterem eşidenlerimiz Erdebil Radyosu'ndan Pakşvahidi Nakt Matüzyuk Dostlar Şapayı İran Vici Barnaması Azerbaycan'ı Şarkı Tabriz Şahrinden Merkezinden Huzurza Tağdım olduğu Erdebil Radyosu'nun Barnamalarını dövmesine geydik ve birlikte Kitabı Şab Unvanlı Barnamanı eşidik.
کتاب شب. با نام و یاد خدا و سلام به شما دوستان عزیز، با آخرین بخش بازخوانی داستان بلند حرمت چکنی نوشته ی آلیس مونرو نویسنده معاصر کانادایی با شما همراهیم. این داستان رو شقایق قندهاری به فارسی ترجمه کرده و معصومه خادم نیا تنظیم رادیویی اون را انجام داده. داستان ماجرای یک خانواده کوچک است که به تازگی به شهری کوچک آمده است. هری و آیلین پدر و مادر خانواده در دفتر هفته‌نامه کار می‌کنند و لورن دختر آنها نیز به مدرسه می‌رود. اما آرامش آن خانواده با موضوعی که به زنی به نام دلفین مرتبط است به هم می‌ریزد. دلفین در هتل شهر کار می‌کند و او هم به تازگی به آن شهر آمده است. او به لورن نزدیک شده، با او دوست می‌شود و به او می‌فهماند که سال‌ها پیش دخترش را به خانواده‌ای داده و اکنون به دنبال اوست. به طوری که لورن شک می‌کند که پدر و مادرش او را به فرزندخواندگی پذیرفته باشند. از طرفی لورن می‌داند که آنها قبل از او دختر دیگری داشتند که در نوزادی در یک تصادف کشته شده است. به او گفته شده که مادرش همان هنگام لورن را باردار بوده که البته هر دو جان سالم به در بردند. لورن قضیه دلفین را به پدر و مادرش می‌گوید و آنها ادعا می‌کنند که دلفین دروغگو است. آیلین که عصبانی است تصمیم می‌گیرد لورن را به مدرسه‌ای در تورنتو بفرستد تا دیگر در معرض دید آن زن نباشد. هری هم با دلفین صحبت می‌کند تا کاری به آنها نداشته باشد. دعوت می‌کنم آخرین بخش این داستان را بشنوید. آن شب لورن زود خوابش برد. هری از خواب بیدارش کرد. ببخشید عزیزم، ممکنه بلند شی و بیای پایین؟ صبح شده؟ نه هنوز، تقریبا نصف شبه. من و آیلین میخواییم باهات صحبت کنیم. باید درباره موضوعی حرف بزنیم، مسئله‌ای که تا حدی خودتم از اون خبر داری. حالا بلند شو. لورن جلوتر از هری از پله‌ها پایین رفت. هری و آیلین هنوز با همان لباس رسمیشان بودند و آیلین چشم انتظار در میانه حال ایستاده بود. با دیدن لورن گفت: مهمونی داریم که تو هم میشناسیش. دلفین بود. روی بلوز و شلوار مشکی همیشگیش ژاکت مخصوص اسکی نیز پوشیده و نشسته بود روی مبل. لورن تا به حال هیچ موقع او را با لباس بیرون ندیده بود. صورتش پف داشت. چهرهش حسابی گرفته و به هم ریخته بود و سر و وضعش حالت آدم‌های وامانده و عاجز را داشت. لورن گفت: نمیشه بریم تو آشپزخونه؟ نمیدانست چرا حس میکند آشپزخانه امنیت بیشتری دارد. هری گفت: لورن دوست داره بریم تو آشپزخونه، پس همگی میریم اونجا. پس از اینکه همه دور هم در آشپزخانه نشستند، هری گفت: لورن، من قبلا توضیح دادم که خودم جریان اون نوزاد رو برات تعریف کردم. منظورم درباره جریان همون بچه‌ایه که قبل از به دنیا اومدن تو داشتیم و اینکه چه اتفاقی براش افتاد. و انقدر صبر کرد تا بالاخره لورن گفت: بله، درسته. آیلین گفت: میشه من چیزی بگم؟ میتونم موردی رو به لورن بگم؟ هری گفت: حتما. آیلین سرش رو انداخت پایین و همانطور که به دستایش نگاه میکرد گفت: برای هری حتی فکر داشتن بچه دیگه غیر قابل تحمل بود. اون تاب و توان رسیدگی به امور خانواده و کارهای مربوطشون رو نداشت. هری میخواست به کار نوشتنش برسه و چون برای خودش اهدافی داشت و میخواست به جایی برسه، هر گونه بی‌نظمی و هرج و مرج براش غیر قابل تحمل بود. از من خواست سخت جنین کنم و و منم قبول کردم. اما بعد گفتم حاضر نیستم چنین کاری بکنم. ولی دوباره پذیرفتم. به هر حال نمیتونستم زیر بارش برم و سر همین دعوای مفصلی با هم داشتیم. بعدم بچه رو برداشتم و سوار ماشین شدم. میخواستم به خونه یکی از دوستان برم. سرعتم زیاد نبود و شکی ندارم که از خود بی خود هم نبودم. موضوع فقط به نامناسب بودن روشنایی جاده و وضع بد آب و هوا مربوط میشد. هری گفت البته محکم نبستن سبد نوزادم در این قضیه نقش داشت. و در ادامه گفت اما بهتر ازش بگذاریم. من اصراری به سخت جنین نداشتم. شاید بهش اشاره کردم. اما به هیچ وجه قصد نداشتم تو رو وادار به انجامش کنم. درباره این موضوع به لوران حرفی نزدم. چون شنیدنش اونو ناراحت و غصه‌دار میکرد. آیلین گفت درسته. اما به هر حال حقیقت داره. لوران میتونه این مسئله رو بپذیره و خودش هم میدونه که این قضیه درباره او نیست. لوران بی اختیار به حرف آمد و حتی خودش رو هم غافلگیر کرد. اما اون بچه خود من بودم. اگه من نبودم پس کی بود؟ آیلین گفت درسته. اما من که نمیخواستم چنین کاری انجام بدم. هری گفت تو خودت هم چندان بیمیل نبودی و بدت نمیومد چنین اتفاقی بیفته. لوران گفت بس کنین. هری گفت و اتفاقا به همین خاطر هم قول دادیم که اصلا چنین کاری نکنیم. حالا هم باید از دلفین عذرخواهی کنیم. در فاصله‌ای که این گفتگو جریان داشت، دلفین اصلا سرش را بلند نکرد. او حتی صندلیش را تا پشت میز جلو نکشیده بود. ظاهراً زمانی که هری اسمش را صدا زد، باز هم متوجه نشد. چیزی که موجب شد در سکوت و بدون هیچ عکس العملی همانجا بنشیند، فقط احساس شکست و ناتوانی نبود. سنگینی بار نوعی لجاجت و در کنار آن حتی انزجار هم بود، چیزی که هری و آیلین هیچ کدام با آن پی نبردند. هری گفت لوران من بعد از ظهر امروز با دلفین حرف زدم. قضیه نوزاد رو براش تعریف کردم. اون که تو تصادف کشته شد بچه دلفین بود. من هرگز بهت نگفتم که ما اون بچه رو به فرزند خوندگی پذیرفته بودیم. چون در این صورت وضع بدتر می شد. ما 5 سال صبر کردیم و هر کاری از دستمون برمی اومد کردیم. اما بچه دار نشدیم. به همین دلیل بچه ای رو به فرزند خوندگی قبول کردیم که مادرش دلفین بود. بعد آیلین باردار شد و اون بچه از دست رفت. ما اسمش رو گذاشته بودیم لورن و بعد هم تو رو لورن صدا زدیم. زمانی که دلفین جویای وضعیت فرزندش شد، خب طبیعی بود که به اشتباه بیفته و تصور کنه اون بچه تو هستی. دلفین به اینجا اومد تا تو رو پیدا کنه. واقعا خیلی غم انگیزه. زمانی که حقیقت رو براش گفتم، همونطور که قابل پیش بینی بود، ازم مدرک خواست تا ثابت کنم. برای همین بهش گفتم بیاد اینجا تا تمام اسناد و مدارک رو نشونش بدم. دلفین به هیچ وجه قصد نداشت تو رو بدزده یا به طریقی تو رو از اینجا ببره. فقط میخواست باهات دوست بشه. اون فقط احساس تنهایی میکرد. دلفین یک دفعه زیپ ژاکتش رو پایین کشید. انگار میخواست هوای بیشتری دریافت کنه. البته من بهش گفتم که ما هرگز نتونستیم با این قضیه کنار بیاریم. هری جعبه مقوایی را که مقابلشان روی پیشخوان بود نشان داد و گفت به همین دلیل اون جعبه را که خاکستر بچه‌ش بهش نشون دادن. امشب در جمع خانواده همه چیز روشن شد و حالا می‌خوایم همه با هم بریم بیرون و خودمون رو از این همه رنج و عذاب و احساس گناه خلاص کنیم. دلفین آیلین و من میخوایم تو هم با ما بیای. از نظر تو اشکالی نداره؟ حالت خوبه؟ لورن گفت من خواب بودم، سرما خوردم. آیلین گفت بهتر هر کاری هری میگه بکنین. باز هم دلفین سرش را بلند نکرد و حتی یک بار هم به آنها نگاهی نینداخت. هری جعبه را برداشت و آن را به دلفین داد. گمونم خودت باید این جعبه را بیاری. تو حالت خوبه؟ آیلین گفت همه حالشون خوبه، دیگه بهتره بریم. دلفین همانطور که جعبه را با دو دستش نگه داشته بود همانجا وسط برف‌ها ایستاد. آیلین گفت میخواین من این کارو بکنم؟ و بعد جعبه را با احترام از دلفین گرفت. وقتی در جعبه را گشود آن را به طرف دلفین گرفت. دلفین از داخل جعبه به اندازه مشتی کوچک خاکستر برداشت. آیلین هم مشتی برداشت و جعبه را به هری داد. هری پس از اینکه مقداری خاکستر برداشت میخواست جعبه را به لورن بدهد که آیلین مانع شد. نه، او مجبور نیست این کارو بکنه. لورن دستایش را در جیبهایش کرده بود. هیچ اثری از وزش باد نبود و همین باعث شد که خاکسترها درست همان جایی بریزند که هری، دلفین و آیلین آنها را رها کردند، در میان برفها. آیلین طوری حرف میزد انگار گلو درد دارد. پروردگارا، ما که در بهشت، هری با صدایی رسا گفت این لورن است، همان که فرزندمان بود و همگی به او عشق می‌ورزیدیم. بیایید همه با هم بگوییم. او به دلفین و آیلین نگاهی انداخت. سپس همگی با هم گفتند این لورن است. در این میان صدای دلفین بسیار آهسته بود و نامفهوم. آیلین لحنی به ظاهر خالصانه و بیریا اما ساختگی داشت و هری با صدایی بسیار بلند این عبارت را تکرار کرد و ما اینک با او ودا می کنیم و او را به برف می سپاریم تا. در پایان آیلین با حالتی شتاب زده گفت گناهان ما را ببخش، ما را به خاطر حرمت چکنی هامون عفو کن و از قصور و خطاهامون بگذر. زمان بازگشت به شهر، دلفین به اتفاق لورن در قسمت پشت اتومبیل نشست. زمانی که دلفین دستش را داخل جیبش فرو برد تا دستمال کاغذی در بیاورد، همراه با آن چیزی کف اتومبیل افتاد. در حالی که غر می‌زد، خم شد تا جایش را پیدا کند. اما لورن از او فرستر بود و از کف ماشین یکی از همان گوشواره‌هایی را برداشت که اغلب اوقات در گوش او دیده بود. گوشواره آویز بلندی که تا سرشانه می‌آمد و مهره‌های رنگین کمانی داشت. همین که لورن گوشواره را لابلای انگشتانش لمس کرد، با تماس و سرخوردن مهره‌های شاد و درخشان با انگشتانش به یک بار دلش هوای چیز غریبی کرد. حاضر بود هر چیزی از بین برود و بار دیگر دلفین همان آدم سابقی شود که از روز اول بود. همان زن جسور و شاد و چابکی که پشت پیشخوان پذیرش هتل می نشست. دلفین هیچ حرفی نزد و بیان که انگشتانشان با هم تماس پیدا کند، گوشواره را گرفت. اما همان موقع برای نخستین بار در طول آن شب او و لورن به صورت هم چشم دوختند. چشمای دلفین باز شد و در حد یک لحظه حالت نگاهی آشنا در آنها نمایان شد. بعد شانه‌هایش را بالا انداخت و گوشواره را داخل جیبش گذاشت. فقط همین. و پس از آن بدون هیچ حرف و حرکتی فقط به پشت سر هری چشم دوخت. زمانی که هری جلوی هتل توقف کرد تا او را پیاده کند، گفت: خوشحال میشیم اگه شبی که سر کار نیستین بیایم پیش ما شام بخوریم. دلفین گفت: من بیشتر وقتا سر کارم. از ماشین پیاده شد و بدون آن که به کسی خاصی رو کند گفت: خداحافظ، و به طرف هتل رفت. وقتی در مسیر خانه حرکت میکردند، آیلین گفت: میدونستم قبول نمیکنه. هری گفت: اما احتمالاً از اینکه بهش تعارف کردیم خوشحال شده. آیلین گفت: ما که براش مهم نبودیم. اون فقط به لورن اهمیت میداد. اونم تا زمانی که فکر میکرد بچه خودشه. حالا دیگه حتی به اونم فکر نمیکنه. هری گفت: خب، ما که بهش اهمیت میدیم. و بعد صدایش بلندتر شد: اون بچه خودمونه. لورن، ما تو رو خیلی دوست داریم. فقط خواستم یه بار دیگه هم اینو گفته باشم. دوستان عزیز، شب شما بخیر، خسته نباشید. از همراهیتون با برنامه کتاب شب بسیار متشکریم. همونطور که شنیدید، امیدوارم مجموعاً مورد قبولتون واقع شده باشه. داستان هرمت چکنی نام داشت، آلیس مونرو رو نوشته بود و شقایق قندهاری به فارسی برگردونده بود و معصومه خادم نیا هم تنظیم رادیویی کرده بود. تا داستانی تازه، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
سیز لارسینز کتاب شب اونوال برنامه نیاردویل رادیو سنانه شدیز دوستش ممنون اخ چوب شبا کنیه شدیز دوستم زنان میر فاصله پخش خدمت از دو الاغ و گیدخ برنامه لاری حضور از دا دوام لادخ. صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار، صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار، و زو به عاشق بیدل خبر دریغ مدار. به شکر آن که شکفتی به کام بخت ای گل، نسیم وصل ز مرغ سحر دریغ مدار. حریف عشق تو بودم چو ماه نو بودی، کنون که ماه تمامی نظر دریغ مدار. جهان و هرچی در او هست سهل و مختصر است، ز اهل معرفت این مختصر دریغ مدار. کنون که چشمه قند است لعل نوشینت، سخن بگوی و ز طوطی شکر دریغ مدار. مکارم تو به آفاق میبرد شاعر، از او وظیفه و زاد سفر دریغ مدار. چو ذکر خیر طلب می کنی سخن این است، که در بهای سخن سیم و زر دریغ مدار. غبار غم برود حال خوش شود حافظ، تو آب دیده از این ره گذر دریغ مدار.
Arazın gür dalğası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyx Səfih yurdunun qalarqı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta Moğuzda 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
الو، بفرمایید.
سلام، خانم ماندانا نیکبخت؟
بله خودمم. شما؟
ببخشید خانم، من مدیر تالار زرین هستم، یادتونه؟
تالار زرین؟ نه یادم نیست.
ای بابا، انگار تالار عروسی زرین رو فراموش کردین خانم. بهترین، گران قیمتترین و شیکترین تالار شهر. یادتونه 3 سال پیش که مراسم ازدواجتون رو اینجا برگزار کردین، همه مردم از عروسی باشکوه شما حیرت کرده بودن؟ وای عجب عروسی گرفته بودین خانم، چه خرجی کرده بودین، وای چقدر مجلل بود، فوق‌العاده بود خانم، فوق‌العاده بود.
آها تالار زرین، خب حالا فرمایشتون چیه؟
آها راستش امروز 10 سال روز تأسیس این تالار خانم، واسه همین مدیریت تالار تصمیم گرفته 50 نفر از زوجهای خوشبختی که عروسی با شکوهی تو این تالار گرفتن به قید قرعه انتخاب کنه و به یک شام رایگان در این تالار دعوت کنه خانم. خوشبختانه شما و همسرتونم به قید قرعه انتخاب شدیم.
چی بگم به شما؟ متاسفانه آقا، ما نمیتونیم تو مراسم شما شرکت کنیم.
خب آخه چرا؟
راستش چطور بگم، راستش من و همسرم 1 ساله که از هم جدا شدیم.
چه بد، قبل از شما به خیلی از این عروس دامادایی که توی تالار ما مراسم گرفته بودن زنگ زدم، اما تقریبا همه اونا از هم جدا شده بودن.
هزینه بالا ضامن خوشبختی نیست. ازدواج را آسان بگیریم.